بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی دیگه از تفاوت‌های بین نماز واجب و مستحب در مسئله جهر و اخفات یعنی چی؟ یعنی در نماز واجب نمازگزار نماز ظهر و عصر رو باید حتما آهسته بخونه. نماز واجب ظهر و عصر باید آهسته بخونه، ولی نماز صبح و مغرب و عشاء مردان واجب است بلند بخونه. زنان اگر نامحرم صداشون رو نمیشنوه مخیرن، اختیار دارن بلند بخونن یا آهسته صبح و مغرب و عشاء، ولی مردان واجب است نماز صبح و مغرب و عشاء رو بلند بخونن. ولی در نماز مستحبی نمازگزار مخیره، خواست بلند بخونه خواست آهسته. چه نافله های ظهر رو، چه نافله های صبح رو، چه نافله های شب و مغرب و عشاء رو نمازگزار مختاره در نماز مستحبی که آهسته بخونه یا بلند، اما نماز صبح و مغرب و عشاء نماز واجب رو مردان باید بلند بخونه. دو تا نکته دیگر. نکته اول اینکه اینکه گفته می شود نماز صبح و مغرب و عشاء رو مردان باید بلند بخونن، فقط حمد و سوره منظوره، ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد اینا رو باز اختیار داره، خاص بلند میکنه خاص آهست. حمد و سوره فقط مد نظر است. و در نماز ظهر و عصر هم که میگیم همه نماز رو باید در واقع نماز رو باید آهسته بخوانن مردان و زنان، باز حمد و سوره منظوره، و الا مردایی که ظهر رو آهسته باید بخوانن میتونن رو ذکر رکوع و ذکر سجده رو بلند بخوانن. این نکته اول. نکته دوم این است که در نماز که میگن بلند بخوان، در نماز صبح و مغرب و عشاء میگن مردان بلند بخوانن، چقدر بلند بخوان؟ منظور چیه؟ جواب این است که مردان واجب است در نماز صبح و مغرب و عشاء حمد و سوره را بلند بخوانن، یعنی جوهره صدا را آشکار کنن، جوهره صدا را آشکار کنن. ببینید نماز ظهر و عصر رو ما بخونیم به گونه ای که جوهره صدا مخفی است. میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قرائت میکنیم، کلمات رو بر زبان جاری میکنیم، کلمات باید بر زبان جاری بشه و الا قرائت حساب نمیشه، قرائت هست اما جوهره صدا مخفیه، اینجوری باید. ولی در نماز صبح و مغرب و عشاء مردان واجب جوهر صدا را آشکار کنند، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این جوهر صدا آشکار. بعضی ها اصلا نماز ظهر و عصر رو اونقدر آهسته میخونن که مثل تو دل خوندن حدیث نفس میکنن، اینقدر آهسته میخونن که اصلا کلمات بر زبان جاری نمیشه، گویا تو دلش داره میخونه، لبش مثل اون چیزی که تو دلشه تکون میده. این نماز باطله، نماز باطله. چرا؟ چون قرائت نکرده. قرائت یعنی کلماتو بر زبان جاری کنه آدم، پس باید کلمات بر زبان جاری بشه اما جوهری صدا مخفی در نماز ظهر است. اگر از اون طرف یک کسی خیلی بلند بخونه که به داد زدن برسه صبح و مغرب و عشاء رو، بازم باطله. پس این بین ذالک، بین این دوتا، نه خیلی بلند که به داد زدن برسه، نه خیلی آهسته که مثل حدیث نفس بشه، قرائت بکنه کلمات بر زبان جاری بشه، اما مردان در نماز صبح و مغرب و عشاء حمد و سوره را به گونه‌ای بخونن که جوهر صدا آشکار بشه. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که هیچگاه تو مسائل فقهی و احکام برادران و خواهران فلسفه بافی نکن. مثلا نگیم آقا به ما گفتن ظهر نماز ظهر آهسته بخوان ولی که کسی خسته خوابه بیدار نشه، به ما گفتن صبح نماز صبح بلند بخون که اگه یه کسی مثلا خوابه بیدار شه پاشه نماز صبح بخونه. فلسفه بازی بکنیم اینجوری برای خودمون؟ نه اینجوری نیست. چرا به ما گفتن ظهر و عصر همه آهسته بخونن، صبح و شب رو مردان بلند بخونن؟ دستور رسیده، امر خداست، میگیم چشم. حکمتش چیه؟ حتما حکمتی داشته، ولی ما فلسفه بافی نکنیم، چون فلسفه بافی ها گاهی ضرر داره برای ما. دقت. لذا تو نماز، تو رکوع، تو سجده میگه آقا سجده میدونی ولی چه گفتن؟ به خاک سجده کن، چون وقتی سجده به خاک میکنی و طولانی میشه تو مغز یک ماده ترشح میشه جلو سکته مغزی رو میگیری. این واقعا سجده برای اینه که ما سکته مغزی نکنیم مثلا؟ نه، سجده برای عبادت و بندگی خداست، حالا شاید او اثر رو هم داشته باشه. پس مراقب باشیم تو این احکام تسلیم حکم خدا و امر خدا باشیم و از خودمون حکمت و فلسفی درست نکنیم. اینم یک نکته از تفاوت‌های بین نماز واجب و مستحب که تقدیم عزیزان شد. یه صلواتی خط بفرمایید. دیروز هست که در نامه امیرالمومنین سلام الله علیه به امام مجتبی در نامه 31 نهج البلاغه نکات مهمی امیرالمومنین بیان فرموده. یکی از نکات این است که ما کی شروع کنیم برای تربیت فرزندانمون؟ حضرت که به اون چیزی حالا در اینجا 5 مورد رو فرمودن، نتیجه اینه که در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی بچه‌هاتون رو تربیت توی خط دینی بندازینش. فرزندان ما در سن 7 سالگی، 6-7 سالگی تا 14-15 سالگی آمادگی خیلی خوبی دارن برای یادگیری. چرا؟ چون اولا اینا از تنها بودن در بیرون از خانه میترسن. دو، تکیهگاهشون پدر و مادر، کسی دیگر تکیهگاه نداره. سه، کنجکاون، جستجوگرن، دوست دارن همچون یاد بگیره. 4، تسلیمند، منقادند، حرف شنوی داره. دقت. 5، انعطاف پذیریشون زیاده، مثل زمین خالی میمونن که هرچی توش بس بکاری همون محصول میده. لذا اگر فرزندانمون توی سن تا 14-15 سالگی تربیت نکردیم، میاد بالا میرسه به 17-18 سالگی 2-3 تا نکته خطرناک پیدا میشه. 1، مستقل میشه. 2، تکیهگاهش دیگه پدر نیست، خودش میخواد به خودش تکیه کنه. 3، رفیق پیدا میکنه، اعتمادش به رفقا بیشتر میشه. 4، از تنهایی بره بیرون نمیترسه، حالا میگه خودم میرم بیرون شب هستم تا 10-11 شب مثلا با رفقام بر بگردم. یعنی پول داره. 5، پول داره، میخواد خرج کنه، مستقل باشه. تمام اینا آفتاییه که بچه رو به انحراف میکشونه. اگر پدر و مادر قبل از سن 14-15 سالگی 16 سالگی فرزندشون رو با دین آشنا کردن، با قرآن آشنا کردن، تو خط دین انداختن، مسجدی بارش آوردن، رفیق خوب براش پیدا کردن، این بچه در سن 17-18-19 سالگی تو این مسیر دین میره. مثل قطاری که رو ریل افتاده خودش میره جلو. ولی اگر خدای نکرده ما در سنین نوجوانی بچه‌مون رو رها کردیم، وقتی یه مرتبه میبینیم مال ما نیست، غفلت، یه مرتبه میبینیم مال ما نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه یه روایت دارن خیلی جالبه، کلمات امیرالمومنین همش نوره، اما این روایت 3 کلمه‌ای واقعا قابل حفظ کردن هم هست، کلید هم هست. امیرالمومنین فرمودن اور الاعدا، اور ضرر رساننده تر، اور الاعدا القفله، فرمودن ضرر رساننده ترین دشمن به آدم قفلت خود آدم. از دشمن بیرونی نباید ترسید، از شیطان نباید ترسید. اونا قوی هم که باشن اگه آدم حواسش جمع باشه اونا نمیتونن ضرر بزنن، ولی از غفلت خودمون باید بترسیم. از کیفت غافل میشی میدوستن، ها از خودت غافل میشی عمرت تموم میشه. از بچت غافل میشی، بدبینی مال تو نیست. از پسرت غافل میشی، میبینی بد بی ادب بار اومد. غفلت که باشه ضررهای یکی پس از دیگری خواهد. خب بریم به روایت امیرالمومنین. چرا باید در قبل از 16 17 سالگی بچه ها رو تربیت بدی؟ یک، امیر قبل از یه عجلتی لی عجلی، قبل از اینکه عجل هم برسه پدر و مادر حالا باشه بعدا من بچه رو تربیت میکنم، کی؟ خب شاید مرگ آمد ناگهان رسید، کی خبر داره کی میمیره کی نمیمیره تا کی هست؟ خب هرچه زودتر انسان فرزندش آموزش دینی رو بده باشه بعدا، خب شاید بعدا که ما نبود. امیرالمومنین فرمود قبل از اینکه عجل هم برسه میخوام نصیحت کنم. دو، و ان انقص فی رعی کما نقصت فی جسم، میفهمد جسم من ضعیف شده، سن ازم گذشته، اما هنوز مغز و فکرم کار میکنه. قبل از اینکه مغز و فکر و رعی و نظر منم ناقص بشه میخوام تو رو تربیت کنم. پدر و مادرها قبل از اینکه از نظر قوای روحی تضعیف بشن باید تربیت کنن فرزندشون. حالا بچه بزرگ میشه، پدرم پیر میشه، نه پدر حال و حوصله بازی با بچه داره، نه پدر حال و حوصله سوال و جواب با بچه داره. پسره میگه ببخشید بابا من یه سوال دارم، چرا برو پسرم حال و حوصله ندارم، خب بخوابم. بابا وقتی سنش رفت بالا، مادر وقتی سنش رفت بالا از روحی ضعیف میشه، این دیگه فرصت نداره و نمیتونه بچه رو تربیت کنه. بچه ها رو تو همون زمانی که جوان هستی، سرحال هستی، همون موقع دنبال تربیتشون باشین، بچه ها رو تربیت کنیم. فرمود قبل از اینکه در رأی و نظر هم من ناقص بشم. سه، قبل از اینکه فتنه های دنیا بچه همون رو از ما بگیره. قبل ان یسبقنی الیک بعض فتن دنیا، قبل از اینکه فتنه های دنیا بیاد بچه همون رو بگیره، یعنی تا بچه‌مون چشم و گوشش به قول خودمون باز نشده حرف دین رو بهش یاد بده، حرف قرآن رو بهش یاد بده. وقتی یاد ندادیم یه مرد رو ببینیم بچه‌مون اومده خونمون با 10 تا سوال و شبهه، بابا خدا برای چی اینجوری، بابا پیغمبر برای چی اینجوری، بابا دین برای چی اینجوری، بابا اسلام برای چی اینجوری، از کجا بابا این شبهه ها تو ذهنت اومده؟ میگه رفتم بیرون رفقا گفتن، یا فلان شبکه رو دیدم، یا فلان. خب فتنه دنیا هست، فتنه دنیا این رو از بین میبره. قبل از اینکه این فتنه بشه دیدید بچه ها رو در طفولیت واکسن فلج اطفال میزنن؟ تو کشورها میگن آقا تمام بچه های دبستانی قطره فلج اطفال باید بخورن واکسن فلج اطفال. چرا؟ برای اینکه در آینده هم فلج نشه. بچه‌مون رو باید تو نوجوانی واکسینه کنی که وقتی بزرگ شد سوالات همه جوابش تو ذهنش باشه، بگه بابام قبلا اینا رو به من یاد داده، تو قرآن اینا هست، این سوالات که سوال نیست، این شبهات که شبهه نیست. محکم باشه. امیرالمومنین فرمود قبل از اینکه فتنه های دنیا به سر جوونتون بیاد دیگه چی؟ او یسبقنی الیک بعض و غلبات الهوا، قبل از اینکه بچه‌تون شهواتش به اوج بگیره. خب بچه تا 15-16 سالگی هنوز آتش فشان شهوتش اوج نگرفته، آرامه. خب میتونید مسائل دینی رو بهش یاد بدید، قرآن رو بهش یاد بدید، تجوید رو بهش یاد بدید، نماز بهش یاد بدید، احکام بهش یاد بدید، محرم نامحرم رو بهش یاد بدید، حریم ها رو بشناسه، این محرم این نامحرم نگاه نکن، اتاق زنان نرو، خونه زنان نرو، این بهش مشخص کنه. ولی وقتی که شد 18-19 سال آتش فشان شهوت، حالا دیگه چیکار کنیم؟ حالا نمیشه جلوشو گرفت، نمیشه جلوشو گرفت، این اسیر غلبه شهوت میشود. امیرالمومنین فرمود قبل از اینکه شهوات بهش غلبه کنه شما سود دین رو بهش یاد بده، سود احکام بهش یاد بده، آداب دین رو بهش یاد بده، فرهنگ بشه تو زندگیش، فرهنگ بشه. فتکون که صعب النفور، فرمود اگه سنش رفت بالا 19-18-20، خب اگر فتنه دنیا به سرش اومد، اگه شهوات غلبه کرد برای بچه تو و بچه من، این میشه مثل سنگ سخت، دیگه نمیشه تغییرش. خمیر بازی چجوریه رفقا؟ برادرها خمیر بازی رو که میگیرن برای بچه ها هی رو هم فشار میدن، هی چی؟ نرم میشه، نرم، بعد یه شکلی بهش میدن. بچه ها تا 16 17 سالگی مثل خمیر بازی هست. میشه بهشون شکل داد، شکل دینی، شکل معنوی، شکل اسلامی. وقتی بزرگتر شد، فتنه دنیا آمد، شهوات آمد، صفر میشه. صفر شد دیگه نمیشه شکلش بدی، شکلش دیگه نمیشه تغییر داد. امیرالمومنین فرمود فتکون که صعب النفوس، این مثل سنگ سخت میشه، نمیشه تربیتش کرد دیگه. چرا؟ فرمود امیرالمومنین سلام الله علیه قبل از اینکه مشغولیت زندگی برای بچه پیش بیاد، قبل ان یقص و قلبک و یشتغل لبک. خب بچه وقتی شد 20 ساله که نمیشه ادبش کرد، نمیشه تربیتش کرد. چرا؟ چون میگه بابا میخوام برم کار کنم، میخوام داماد بشم، شغل پیدا کنم، زندگی تشکیل بدم، دیگه عمرم داره تموم میشه. این 20 سالگی 22 سالگی میره دنبال این که مشغولیت فکری داره، میره دنبال این که آینده زندگیشو تامین کنه، وقت این که بشینه دیگه چیزی یاد بگیره نداره. اون موقع تا که میخوای بهش بگی پسرم بشین احکام نماز تو یاد بگیر، میگه بابا باید برم سر کار، خرج داره، زندگی خرج داره، سر بچه خرج داره، من آینده دارم، نمیشینه یاد بگیره. امیرالمومنین فرمود قبل از اینکه مشغول بشه ذهنش، فکرش مشغول بشه، قبل از اونش یاد بده. و نکته آخر که امیرالمومنین فرمودن تو نوجوانی بهش یاد بده که دیگه سختی تجربه کشیدن رو دوباره تحمل نکنه. دوباره میگن یه بنده خدایی داشت میرم تو کوچه ای، یه پیرمردی داشت در میومد، یه پیرمردی داشت در میومد، پیرمرد به یه جوونه گفت آقا جوون این کوچه بنبسته نرو. جوونه گفت به حرف نکردم، رفتم به آخر کوچه رسیدم، برگشتم پیر شده بودم، پیر شده بودم. خیلی از مواقع یک کسی رفتن یه رای رو برگشتن میگن نه رو بسته، تجربه کرده، عمر گذاشته، وقت گذاشته، ما میریم دوباره تجربه کنیم، میریم ما هم عمرمون تموم میشه برای تجربه کردن. امیرالمومنین فرمود به بچه هاتون تجربیات زندگیتون رو یاد بدید که دیگه اونا دوباره رنج تجربه کردن رو نکشن. عبارتش اینه: قد کفا که اهل التجارب بغیته و تجربته فتکون قد کفیت معونت طلب و عوفیت من علاج تجربه. پسرم من 63 ساله 60 ساله تجربه کردم، بهت میگم تو دیگه نمیخواد دوباره تجربه کنی. من اون چیزی که به دست آوردم بهت میگم، تجربیات رو به جوانهاتون منتقل کنی. پس سخن این شد از کلام امیرالمومنین سلام الله علیه، چرا باید فرزندانمون رو در نوجوانی تربیت کنیم و چگونه این کار رو باید انجام بدیم، که نکاتی اشاره شد. موارد بعدی و درس‌های دیگر از نامه 31 نهج البلاغه انشاءالله فردا به محضر عزیزان تقدیم خواهم کرد. هر که درماند زهر جارو به زهرا می کند، در دیار شیعان او کار مولا می کند. این چه سری هست تا دل می کند یاد از علی، فاطمه می آید و در سینه مأوا می کند. گرچه از اعمال ما مهدی دلش آسرده است، گریه بر فاطمه او را تسلا می‌کند. قطره اشکی که بهر فاطمه ریزیم ما، بهر خاموشی آتش کار دریا می کنم. هر گناهکاری که گم شد در نمکزار غمش، آبروی رفته را با گریه پیدا می کند. آبروی رفته را با گریه پیدا می کند. فرمود روز قیامت که بشه زهرای اطهر رو به سبت بهشت استقبال میکنن و میبرن دم در بهش میستن. ارزمی دارد خدایا فرزندانم در محشر گرفتارم. خطاب میشود فاطمه جانم، فرزندان تو به تو بخشیدم. مضمون روایت است دیگه، چرا وارد بهش نمیشی؟ عرضه میدارد خدایا شیعانم، وعده کردی مهریه من آمرزش گناهکاران از شیعان باشه. خطاب میرسد فاطمه جانم، دوستان و شیعانت را به تو بخشیدم. عرضه بدارم با اون همه جلال و عظمتی که فاطمه داره، حقش نبود نیمه شب بدنش رو قریبانه برداره. چه گفت فاطمه کل کنه با تأثر و غم، علی مراسم تدفین او شبانه گرم. فراق فاطمه را بود و را باور کرد، شبی که چوبه تابوت او به شانه گره. الهنا به فاطمت الزهرا یا الله. فرج امام زمانمون برسان، قلب آقامون از ما راضی و خوشنود گردان، ما رو جزو یاوران حضرتش قرار بده. امام راحل علمای گذشت شهدامون درجاتشون عالی است، متعالی فرما. خدمت گزاران به دینت رهبری معظم معید و منصور بدار. محفلمون عزاداریمون به لطف و کرمت قبول فرما. ذخیره و نور شب اول قبر و قیامتمون قرار بده. گذشتگان اموات پدر و مادر این جمع، اموات از محبین آقامون امیر المؤمنین علی علیه السلام و السلام، عزیزانی که در این صف جماعت بودند و اسیر خاک، والدین مناسی قریب رحمت فرما. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وعجل اللهم فيه.